اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم از فارسفه 210، این پاراگراف اولش بدون نقص ظاهرا نیست. عبارت این بود که اما الواحد و شخصی فمن المستحیل استناد و الى علتین مستقلتین مجتمعتین و متبادلتین تبادرن ابتدائیین و تعاقبیین، که فرق تبادل ابتدائی و تبادل تعاقبی مبسوطن گذشت. عمده وجه استحال است، فمود وجه الاستحالت فی الکل این است که انهما اون دو علت مفروض اما ان یکون لخصوصیت کل منهما او احدهما مدخرون فی وجود المعلوم، یا خصوصیت هر کدام از اینها یا خصوصیت یکی از اینها دخالت دارد در وجود معلول، فیمتنع وجود این معلول بالاخرى. خب اگر خصوصیت هر کدام از اینها دخالت دارد، باید هر دو جمع بشود، و اگر خصوصیت یکی دخالت دارد با دیگری و به دیگری استناد ندارد و یافت نمی شود. این فیمتن و وجوده بالاخرى به اون احده ما برمی گردد. اونجا که خصوصیت کل من هما دخالت دارد، اون باید گفته بشود که فیمتن و وجوده به احده ما، چون کل من هما خصوصیتش دخالت دارد. اونجا که خصوصیت یکی دخالت دارد، دون دیگری وجودش با دیگری محال است. این کمبود عبارت است که با جبران بشه. حالا در مطلب صفحه 211 اشاراتی مونده است و این است که فبودن و بچهون آخر، بعد درباره واحد نوعی هم تصحیح کردن. در این عکس اون قاعده الواحد که عبارت از عکس اصطلاحی نیست، اون قاعده است که الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده هم مثل اون قاعده اولا در بین حکمای مشا یا در بین حکمای اشراق محور بحث بود. اونا که یا قائل بودند به تباین وجودات یا قائل بودند به اصالت ماهیت، قهرن محور علت و معلول وجودات متباین بودن یا محور علت و معلول ماهیات اصیل بودن، این قاعده مثل اون قاعده قبلی جایگاه خاص خود را داشت. اما در حکمت متعالیه که وجودات درجات یک حقیقت تشکیکی هن و اصالت از آن وجود است و هیچ بینونتی بین اینها نیست، این قاعده اونچنان پایگاهی رو نخواهد داشت. مطلب بعدی آن است که این که گفته می شود اگر واحد نوعی بود، به واحد نوعی استناد پیدا، به امور کثیره استناد پیدا میکند، و اگر واحد شخصی بود به امر شخصی استناد پیدا میکند، چون محور علیت و معلولیت بنابر اصالت وجود حقیقتا وجود است نه ماهیت، و وجود به وحدت نوعی و مانند آن متصف نخواهد شد، علیت و معلولیت هم در مدار نوعیت و جنسیت هم سال زالک نیست. این بحث ها مستقیمن رو اصالت ماهیت کاملا قابل تقریر است، چون که اشراقیین این حرف را دارن رو مبنا خودشون این حرف تام است. و اگر چون که در باره ماهیت و لوازه ماهیت یا مفهوم و لوازه مفهوم بحث های علیت و معلولیت تر می شود، همه اینها به تبع یا بالعرض و المجاز است. برای اینکه چون اصالت از آن وجود است و مجبور هم وجود است، ماهیت به تبع وجود ما محقق است و به تبع وجود مجبور، قهرن علیت و معلولیت در وجود است بل اصالت در ماهیت است به تبع. اگر یه ماهیتی علت ماهیت دیگر است، بازگشتش به این است که وجودی علت وجود دیگر است، و اگر مفهوم علت مفهوم دیگر است، در حقیقت به استناد آن است که وجود اون مفهوم سبب پیدایش وجودات مفاهیم دیگر خواهد بود. مطلب بعدی آن است که مرحوم صدر متعلیهین در صفحه 211 همین جلد دوم که مربوط به فصل 14 است فرمودند که واحد نوعی می تواند دارای علل کثیره باشد. اونگاه مثال زدن به حرارتی که به وسیله حرکت یا شعاع یا غضب یا ملاقات نار و مانند اون پدید می آید. حرارت یه معنای عامی است که دارای علل کثیر است. بعد در فصل بعد یعنی فصل 15 هم که اشار در پیش داریم و می خوانیم اونجا روشن کردن که علیت در نشأه طبیعت به نحو اعداد است، علیت حقیقی نیست، افاضه حقیقی مال وجودات است و مال مجردات. قهرن این بحث یا باید در حد متوسط تلقی بشود نه حرف نهایی، یا اینکه اگر حرف نهایی است باید قاعده را توسعه داد و گفت به اینکه چه در کانه تامه چه در کانه ناقصه این قانون جاری است و چه در علت حقیقی و چه در علت اعدادی این قانون جاری است. یکی از دو کار را باید بپذیرند، یا بگویند این قانون عام از علت حقیقی و علت اعدادی است، یا باید بگویند این حرف مجاز است. مطلب دیگر آن است که گاهی گفته می شود لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب این فرقی بین الهیات و طبیعیات ندارد. در بحث‌های مجرد هم همه اونها علل اعدادی هن، در بحث‌های مادیات هم علل اعدادی هن و فاعل حقیقی چه در بخش مادی چه در بخش مجرد ذات اقدس اله است. گاهی گفته می شود به این که طبیعیات در علم طبیعی فقط تحریک است نه ایجاد. این سخن حق است که در طبیعیات کانه ناقص است نه کانه تامه، ولی تحریک بالاخره ایجاد است. ایجاد یک وصف است. فرق است بین این که ما بگوییم این شی فاعل طبیعی است یا بگوییم علت مؤده است. علت مؤده متمم قابلیت قابل از کار فاعلی ندارد، ولی فاعل طبیعی واقعا کار دارد، حقیقتا ایجاد میکنند بنتا کانه ناقصه نه کانه تامه. پس سه تا مسئله است. یه مسئله اینه که مؤثر حقیقی ذات اقدس اله است، این در باره واجب تعالی. دو مسئله دیگر میماند و اون این که یک علت مؤده داریم و یک علت طبیعی. علت مؤده متمم قابلیت قابل است، کاری از او ساخته نیست مگر اینکه زمینه را فراهم میکند، مانع را برطرف میکند تا اینکه اون فاعل بتواند در این فعل در این منفعل اثر کند، یا این منفعل بتواند از فاعل فیض را دریافت کند. ولی فاعل طبیعی آن است که واقعا فاعل است، حقیقتا ایجاد میکند منطق کون ناقص ایجاد میکنند نکون تام. بین فاعل طبیعی با علت مؤده خیلی فرق است. مثلا آتش علت طبیعی است، فاعل طبیعی است، یعنی واقعا گرم میکنند، اما نزدیک شدن به آتش علت مؤده است. اون حجاب را برداشتن و در قبال آتش قرار گرفتن علت مؤده است. اون زمینه را برای پذیرش قابل فراهم می کند، ولی آتش واقعا فاعل هست. این حرارت یه امر وجودی است یک، و این وصف را آتش به یه شیئی اعطا می کند دو، این کان ناقص است که چیزی را گرم می کند. یه وقت است که انسان اون دید اول را دارد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، حتی کون ناقص هم مال ذات اقدس اله است. در اینجا باز فرق بین مادی و مجرد نیست، در مجردات هم اونها علل اعدادی هن، در مادیات هم علل اعدادی هن. یه وقت است که نه، میگویم فاعل حقیقی به معنای افاضه کون تام مال خداوند است، ولی کون ناقص را دیگران به عهده میگیرن، اونم به اذن الله. این دیگه باز فرق بین علت فاعلی، علت طبیعی و مجرد ندارد. بهتر از آن است که اون چرا که مرحوم صدر متعلین در صفحه 211 فرمودن باید با اون چی که در صفحه در فصل 15 که در پیش داریم میخونیم به خواست خدا همه هم باشد. حالا اینا اساره اشاراتی بود که مربوط فصل 14 است و اگر این بحث تتمی داشت انشاءالله در جلسات بعد بازگو میشه. اما نوبت به فصل 15 میرسد. این فصل 15 احکام علت فاعلی رو بازگو میکنن و این است که میفرماین ما قبلا بیان کردیم که علت مقتضی این با معلول معیت دارد. این را در فصل 12 ذکر کردم که معیه که صفحه 202 اونجا این معیت علت و معلول ذکر کردن که علت فاعلی با فعلش معیت دارد. علت فاعلی با فعلش معیت دارد. اگر علت فاعلی محقق شد انفکاک معلول از او مستحیل است. این رو در فصل 12 بیان کرد. ماهیت الممکن به شرط حضور علت الکامله یجب وجودها و به شرط عدمها یمتنع. چون با او معیت دارد اگر چون چه احد المعین یافت شدن معی دیگر یافت می شود و اگر احد المعین رخت بربستن معی دیگر هم رخت بردند. بله علت تام بود. خب در اونجا که فاعل تام مساوی با علت تام است، اونجا که فاعل تام مساوی با علت تام است در حقیقت فرقی ندارد. جواب گیم علت تام چه با بگیم فاعل تام، مثل اینکه ذات اقدس اله نسبت به صادر اول یا ذات اقدس اله نسبت به مجموعه عالم. و اما اونجا که علت تام غیر از فاعل تام است، خب اون انفکاک راه دارد. لذا در همون فصل 12 عنوان بحث این است که ماهیت الممکن به شرط حضور علت حل کامله یجب وجودها و به شرط عدمها یمتنه. خب این حرف حکیم الهی است، اما متکلم این قانون را به نحو عام نمیپذیرد. میگوید علت دو قسم است، یا موجب است یا مختار. اگر علت موجب بود انفکاک معلول از او محال است، علت مختار بود انفکاک معلول از او ممکن است. نه تنها ممکن است بلکه حتما باید این چنین باشد و اختیار به ایجاد شیء معدوم تعلق میگیرد. این بخش را در اون فصل 12 حل کردن که چون حدوث علت احتیاج نیست و اختیار هم به معنای صحت الفعل و ترک نیست بلکه معنی مشیت الفعل و ترک است و ضرورت فعل با فاعل، معیت فعل و فاعل نه از ضعف فعل میکاهد نه از قدرت فاعل میکاهد، نه فعل را از این حدی که هست بالاتر میبرد نه فاعل را از اون که حدی که هست پایین تر میآورد، بنابراین فاعل چه مختار باشد چه موجب باشد اگر علت تام و محقق شده است انفکاک معلول از اون محال است. در اونجا اشاره کردن به این که چون معیت بین فاعل تام به فعل تام با فعل واجب است، انفکاک محال است از یک سو، تقدم فاعل بر فعل محال است از سوی دیگر. چون معیت واجب است ضرورت معیت دو تا لازم دارد، یکی این که انفکاک معلول از علت محال است، دوم این که انفکاک علت از معلول محال است. اونجا که انفکاک معلول از علت محال باشد، یعنی محال است که علت قبل از معلول باشد، علت باشد و معلول نباشد. چرا؟ چون معیت ضروری است. وقتی معیت ضروری شد دیگر ممکن نیست علت باشد و معلول بعد بیاید. اگر علت قبلا بود معلول بعد آمد، معلوم شد علت ناقص است نه علت تامه. اونا که اراده را متمم فاعلیت فاعل می دانند در حقیقت فاعل را ناقص می دانند. طبق تعبیر مرحوم با علی می گوین این ذات علت تمام نیست، باید اراده بکنند. هر وقت اراده کرد فاعلیت به نصاب می رسد، قهرن خود ذات میشه محل حوادث. این اراده وصفیست برای او که نبود به تازه پیدا شده است. اونگاه سوال می شود که منشأ پیدایش اراده چیست؟ لابد خواهم گفت منشأ پیدایش اراده اراده دیگری است. این دوتا محضور دارد، یکی اینکه اینا از تسلسل فیض فرار می کردن، الان مبتلا شدن به تسلسل فیض ها برای اینکه اراداتی که پشت که قبل از دیگری باید باشد، و یکی مبتلا شدن به حدوث خود مبدع معاذ الله، برای اینکه دلیل اینها بر حدوث عالم بود که عالم لا یخلو من الحوادث و ما لا یخلو من الحوادث و حادث، پس العالم حادث. خب این مبدع هم که خالی از حوادث نیست، برای اینکه پشت سر هم ارادات نو ظهور در اون ظهور میکند و بر او حادث میشود، پس اون میشه محل حوادث. این دوتا محضور لازمه حرف کسیست که میگوید حدوث علت احتیاج است و میگوید انفکاک فاعل از فعل ممکن است، فعل از فاعل ممکن است، تقدم فاعل علت فاعل تام فاعلی بر فعل ممکن است. اما اون چه که در این فصل 15 مطرح است آن است که چون معیت بین فعل و فاعل تام ضروری است، معیت معلول علت تام ضروری است، همونطوری که تقدم فاعل بر فعل مستحیل است کما مر در فصل 12، انفکاک فاعل از فعل هم مستحیل است که یه وقتی فعل باشد و فاعل نباشد. اگر ما گفتیم حدوث علت حاجت است، چون در مرحله بقا دیگر حدوثی نیست، در مرحله بقا این شی نیازی به علت ندارد. اون که علیت را از جستجوی در حوادث عالم طبیعی پیدا کرد، خیال کرد به این که مثلا این بنابانی میخواهد، این قرص قارس میخواهد، این زرزاره میخواهد، همینجا بدون تحلیل میماند. میگوید خب زر که زاره خواست، اگر زاره مرد زر همچنان به رشد خود ادامه میدهد. قرص اگر قارس میخواهد، اگر قارس رخت بد بس، این درخت مغروز همچنان به رشد خود ادامه میدهد. بنا اگر بانی طلب می کند، بانی اگر مرد، بنا همچنان مستحکم می ماند. پس بنابراین حادث در بقا احتیاجی، معلول در بقا احتیاجی به علت ندارد. این مسئله ضرورت معیت بین علت دو معلول سه امر را تفهیم می کند، یکی اثبات معیت و دو امر جانبی، یکی این که تقدم علت تامه بر معلول محال است، سوم این که انفکاک علت تام فاعل تام از معلول مستحیل است. اگر اون معیت ضرورتش تثبیت بشود، این دو امر هم به دنبال او خواهد بود. اونها با همه این مثال ها مسئله را حل می کردن، والد و ولد را، قارس و قرص را، زار و زر را، بانی و بنا را پشت سر هم مثال ذکر می کنند. خب کسی که تحلیل علیتش همین امر حسی است، اون پیامد را هم خواهد داشت دیگر. اما اون تعبیر اسم مرحوم با علی که فهمد علیت را شما نمی توانید در محدود عالم طبیعت با جستجو پیدا کنید، اون ربط ضروری که با حس به دست نمی آید، که حس فقط تعاقب را به شما اعطا میکند. شما نمی توانید بگویید که ما به وسیله حس قانون علیت را اثبات میکنیم، این چنین نیست. حس تعاقب را می فهماند، هر وقت آتشی هست به دنبالش حرارتی هست، هر وقت یخی هست برودتی هست، هر وقت انسان آب خورد سیراب می شود، سیر می شود، نان خورد سیر می شود و مانند آن. اما ربط ضروری فعل و فاعل را که به وسیله حس نمی شه دست آورد. خب اون که بالاخره از راه همین تحلیل بررسی مسائل حسی علیت را استنباط میکند که زر بدون زار نمیشه، قرص بدون قارص نمیشه، در همین محدوده میمانه. اما اون که این رو مثال قرار میده، یه سکوی قرار میده برای اون پرواز عقلی، میاد به این که اینها معیدات بود، اینها مقربات بود. ما این تحلیل وجودی، اون است که شی اگر هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند است به چیزی که هستی او انزاد است. به این بیان نورانی از تعبیر میرسد که کل قائم فی سواه و معلول. همین استدلال در نهج البلاغه است. اون استدلال هم هست که آیا هل یکون زر بلا زاره بل بناء بغیر باله، فقط من انکر المقدر و جهد المدبر فویل من انکر المقدر و جهد المدبر. این یه طرز حرف زدن است. این کل قائم فی سواه و معلولون یه طرز دیگر حرف زدن است. سید رضی رضوان الله نسبت به این خطبه که کل قائم فی سواه و معلول میگه یشتمل و علامال و یشتمل و علیه خطبه دیگر، اما اون جمله ها که هل فل بیلول من انکر المقدر و جهد المدبر فل یکون زر اون بلا زاره، این موعظه حسنه است، این جدال حسن است، این برهان نیست. در یه روایتی از امام صادق سلام الله رسیده است که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم واجب بود که همه این انها را امتثال کند، با هر کسی به سبک خاصی او حرف بزند، برای اینکه خدا به او امر کرده. این که نمیتواند به امر خدا امتثال نکند، همش حرفهای برهانی اقامه کند. فبود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالجهاد الذی احسن. این امر است. اگر در همه جا بخواهد برهان اقامه کند، خب اون که اهل موعظت است برهان فهم نیست، اون که اهل جدال احسن است که برهان فهم نیست. حضرت استدلال میکند، بعد شاهدها مقام میکند، بگید پایان سوره یاسین از باب جدال است، این من یحیی العظام و هی رمیم، این برهان بر معاد نیست، این فهمد این جدال است بر معاد، و شواهد دیگر به شواهد دیگر. و خود از تعمی سلام الله علیه مثل ائمه دیگه هم این چه اینن، این هم گاهی برهان اقام میکنن، گاه جدال دارن و گاهی هم موعظه حسنه. بنابراین اونجا این فهمد فل بیلول من انکر المقدر مجهد المدبر، این در حد تفهیم اوساط از موحدین است. و اگر این چنین باشد که حساب عالم و مبدع عالم، حساب زر و زاره باشد در همین محدوده، حساب بانی و بنا باشد، حساب قرص و قارص باشد، و این شبه اهل کلام پیش می آید که در بقا نیازی به اون نیست. و اما اگر علیت تحلیل بشود، اون تحلیل بشود معلوم شود که مستحیل است معلول بدون علت بماند. در همه این گونه از موارد که ما بریم قرص بدون قارص میمونه، بنا بدون بنا میمونه، برای اینکه بنا که علت بنا نیست. بنا حرکات دستش علت حرکات این سنگ ها و چوب هاست، از جایی به جای دیگر تا پای کار حرکت میکند، میاد روی هم قرار میگیره. وقتی که دست بنا حرکت کرد، این آجر هم به تبع دست بنا حرکت میکند، میای سر جا معین قرار میگیرد. وقتی که این حرکت دست بنا ایستاد، اون آجر هم حرکتش میست، همونجا هست. یک مقدار ملات روی این آجر میکشد تا اونجا که دست بنا حرکت میکند، این ملات منبسط میشد. وقتی دست بنا ایستاد، اون ملات هم میست. اینجا حدوث به حدوث، بقا به بقا وصل است. اما اینکه چطور اون آجر مونده است یا اون ملات مونده است، خب اون یبوست و چسبندگی خود ملات است که نگه می‌دارد، اون استقامت خود آجر است یا سنگ است مدتی دوام دارد، این کارو به بنا ندارد. نشانش این است که اگر یه وقتی از درون دیوار شما یک آبی را رها کردید که این ملات چسبندگی را از دست داد، خب دیرا دیوار می ریزد. این دیوار را الان چسبندگی ملات نگه می دارد، بنا که نگه داشته. علت محدثش دست بنا بود، مبقیش چسبندگی خاصیت اون ملات بود. اگر اون ملات همکنون اون ربوسدش از دست بدهد، خب دیوارم می ریزد. اینها اگر کسی بخواهد رو مسائل حسی اینها را نقض کند، پاسخش این گونه از تحلیل ها دست، وگرنه با اینها نمی شود قانون علیت را فهمید، با این می شود مشکل متکلم را حل کرد، نه اون مطلوب حکیم را اثبات کرد. بله دیگه، بله، این لغت نیست. اول لغت خود حرف بسیار لطیفی داره فخر رازی، از اون کلمات قصار اوست و از او تعجب است. در این لا تلق و بعیدی کم الی تهلکه، این مفسرین به زحمت افتادن که هلک یهلکو که ثلاثی مجرد است مسترش تفعله نمی آید. این هلک یهلکو هلاکن هلکتن هم سال زالک، اما هلک یهلکو تهلکتن تفعله مستر ثلاثی مجرد نیست. ایشون میگه که شما در چه فضای بحث میکنید؟ قبل از پذیرش قرآن به عنوان معجزه است یا بعد از پذیرش قرآن؟ اگر به عنوان یه اعرابی بدوی تازه از راه رسیده میخواد بحث بکنید، خب مجازی. اما بعد از اینکه پذیرفتید این معجزه است و کلام الله است و این رو الان شما به دنبال حرف امرالغیث و امثال ذلک بدون، میخواد بعد از اینکه ثابت شد قرآن کلام الله است، میخواد شاهدی از امرالغیث بیاری؟ عرب که قانون مدونی برای ادبیات نداشت، به خود قرآن قانون مدون ادبی است. اینا چند تا لفظ داشتن در اشعارشون به مانند یک کتاب لغتی، یک قانون مدونی، اینا رو یا از خود قرآن گرفته شد یا به تعبیر دیگر از دست امیر سلام الله علیه این قانون رو وضع کرده است. اسم است و فعل است و حرف است و امثال ذلک. وگرنه یه قانون مدونی که حرفها برابر اون باشد که نبود که. خب بنابراین سبب و علت و امثال ذلک اینها از خود کلمه سبب اول لا انجری الامور الا با اسباب ها و تجری الامور الا با اسباب ها که در کافی هست، اینم از چیز آمده. اینها هر کدام یه ریشه لغوی دارن که به چی میگن سبب، به چی میگن علت و امثال ذلک. و خود این مسئله ابدا را، آفرینش را، فطر را، اینا را قرآن کریم ارائه کرده است. و از خود سید رضی رضوان الله و امثال سید رضی هم ساخته نیست اینجور حرف بزنن، برای اینکه سید رضی با اینکه همه این حرف ها نقل کرده است، خودش در بخشی از اینا مشمول ربهام الفقه که نسبت به دیگران که او از دیگران افقه از او هستن اینجور نقل میکنم، چون بعدها این خطبه بعدش روشن شده است. خب حرفای سید رضی در دست هست دیگه، اونا خودشون به عمق این حرف خطبه ها نرسیدن چرا شد به اینکه مثلا اینا جهل بکنن. خب این کل قائم فی سوا معلول تو توحید مرحوم صدوق در عصر امام رضا سلام الله علیه هم این حرف ها باز شده، این تو توحید مرحوم صدوق هم هست، در نهج البلاغه هم هست. بنابراین اگر کسی علت حاجت را حدوث بداند، قهرن قدم را مانع حاجت می داند، جلوی دوام فیض را می گرد از یک سو، و از سوی دیگر اگر علت فاعلی رخت بربندد، لو جاز علی الباری معاذ الله العدم لما زر عدمه وجود العالم، اونگاه الان اتفاقا خدا هست، ربوبیتی نخواهد داشت. این در میاد برای اینکه وقتی باقی در بقا به او محتاج نیست، او چه دخالتی دارد در او بکنند؟ اگر حدوث علت حاجت است، به باقی در بقا محتاج نیست، پس هیچ نیازی به او ندارد، او چه دخالتی دارد در این بین بکنند؟ اما یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، نشون میداد هر لحظه هر موجودی سائل است، هر لحظه مبدأ مفیز. خب پس این ضرورت معیت علت و معلول هم استحاله تقدم علت بر معلول را ثابت میکند، هم استحاله زوال علت از معلول. این که در عنوان بحث آمده است قد علمت، این رو در صفحه 519 تا 531 تحصیل بهمنیار هست. این که فرمود قد علمت ان کل علت مقتضیه فهی مع معلول ها، این معیت که تثبیت شده است، لکن کثیرا ما یقع الاشتباه من اهمال الحسیات او عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض، فما قیل ان الفاعل قد یتقدم علی المعلول، مثلا میبینن طبیب هست ولی معالجه بعد است، خب اون طبیب تا شروع به علاج نکرده است که طبیب بالقوه است. وقتی که دارد نسخه می نویسد معالج است و طبیب بالفعل. این یک نوع این بحث تا مراجعه می فرمید که شواهد دیگه ذکر میکنن. بله. و این که نمیخواد ملکه او که مایه شفای مریض سرمخورده نخواهد شد که دستور بالفعل او رو درمان میکنه. تازه میفهمه این علت مایده است. خب بله، اونجا که علت فاعلی و علت تامه یکی است که فرق میکنه. بله، اونجاها که علت ناقص و امثال زارک دارن که خارج از بحث است. در فصل این کان قد علمته، یعنی در فصل 12 اونجا فبود الماهیت الممکن به شرط حضور علت حل کامله. اونها علت کامل رو واجب تعارض نسبت به اصل عالم علت کامل میدونن، نسبت به صادر اول علت کامل میدونن و از دلیل میگن چون مختار است انفکاک فعل از فاعل جایز است. فاعل موجب است که معیت واجب است، ولی در فاعل مختار معیت واجب نیست بلکه محال است. بلا لازم ان یکون المختار موجبا، اینا میگن معیت محال است. خب چون ثابت شد معیت ضروری است، دو تا پیام هم به همراه او هست. یک، سطح سوم، فما قیل ان الفاعل قد یتقدم علی المعلول، اگر گفته می شود باید گفت که هرگز فاعل بر معلول مقدم نخواهد شد. دوم در صفحه 213 سطر 5 این چین دارد، والغلط الذی وقع لهم فی عدم وجوب کون الا مع المعلول حیث وجد الابن یبقى بعد الاب و البناء بعد البنا و سخونت بعد النار، که اینا فکر میکنن قرص بعد از قارص میموند، زر بعد از زاره میموند، کتابت بعد از کاتب میموند، هر نقش بعد نقاش میموند. اینا خیال کردن که فعل در حدوث محتاج فاعل است و نه در بقا، علت حاجت حدوث است. وقتی که مبدأ رخت بربست، وقتی این شی پدید آمد دیگه حادث نیست، وقتی حادث نبود نیازی مبدأ ندارد. روح تفویض هم از همین جهان نشأت میگیرد. بله؟ 5 دقیقه دیگه. خب حالا در تلیعه این بحث تا برسیم به این ولغلط، فبودن که فما قیل ان الفاعل قد یتقدم علی المعلول فلیس منه الفاعل بما هو فاعل، بلکه ذاتش به اعتبار دیگر غیر از جهت التی بها یکون الفاعل فاعلا، حیثیت دیگر است، قهرن یا فاعل ناقص است یا حیثیت دیگر است. برای اینکه فاعل قد یکون به ذات مثل طبیب برای علاج، به ذات و بالعرض یا بلا واسطه و غیر واسطه یا قریب و بعید، همه اینا قبلا ذکر کردن. و قد یکون بالعرض، فاعل بالعرض بودنش اما لانه مصحوب به ما هو فاعل حقیقتا کما یقال الکاتب و یعالجو، این چون طبیب دارای صفت کتابت هست، اگر گفتن کاتب یعالج، چون کتابت یه وصفی است در صحابت طبابت، اون طبابت است که معالج است نه کتابت، اگر گفتن کاتب یعالج بلعرض است، برای اینکه این کتابت وصفی است در صحابت اون طبابت. لذا ممکن است کتابت باشد و طبابت نباشد، کتابت مقدمه بر طبابت باشد، علاج باشد، از این جهت فاعل قبل از فعل است. فعل در معالج به ذات من حیث هو من حیث انه طبیب است، نه من حیث انه کاتب. و اما لان معلوله به ذات امر آخر که یلزمه شیء نسب الی ذلک الفاعل بالعرض، مثل تبریدی که منسوب به سقمونیا است، برای اینکه سقمونیا مبرد به ذات نیست بالعرض است، به فعل ذاتی سقمونیا اینه که صفرا را از بین میبرد و در اثر بردن صفرا حرارت کم میشود و در اثر نقصان حرارت کم کم برودت پدید میآید. به منحاز القبیل کون و طبیب فاعلن لسهه، وگرنه طبیب فاعل صحت نیست، مجازن فاعل صحت است. فاعل، یعنی او فاعل علاج هست ولی فاعل صحت نیست. و کون مزیل دعامه علتا لسقوط الحائط، دیواری که دارد میریزد اگر اون ستون را بردارم، این ازاله ستون باعث سقوط دیوار نیست. چرا؟ هیچ کدام از اینها فاعل حقیقی نیستن. چرا؟ فن معتصحه مبدعون اجل من الطبیب، اون الله هست که اذا مرستو فهو یشفی، و مبدع الانهدار سقل طبیعی سقف است نه برداشتن ستون. و کزل حکم فی احالت نار ما یجاوروها تسخینن، آتش هوای مجاور خود را هم متحول می کند، از حالی به حال دیگر تبدیل می کند، از برودت به حرارت و از حرارت به نار تبدیل می کند. اینها در حقیقت کار آتش افاضه صورت ناریه نیست که تحول ایجاد بکند، بلکه آتش علت مؤده است. یا طرح البذر فی الارض، این بعد از شیار کردن تخم پاشی، این باعث شکوفایی سنبل نیست. لذا ذات اقدس الان فرمود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون افرأیتم ما تحرسون، کاری کشاورز حرس است نه زرع. حرس یعنی همین بذرافشانی. اما اینکه این بذر جامد مرده رو حیات میبخشد، از یک سمت به او ریشه میدهد، از سمت دیگر بالا جوانه میزند، از پایین ریشه میزند حیات میدهد، این کار زارع است و زارع خداست. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. همود به طرح البذر فی الارض یا والفکر فی المقدمات، علم این چیزی نیست که کسی بگوید من خودم زحمت کشتم عالم شدم. تلاش و کوشش و فکر کردن مثل بذرافشانی کردن است. در حقیقت هر سه فکری مال یک انسان مطالعه کننده است، اما اون علم که باعث بعد از زرع و شکوفایی مقدمات است، اون مال کسی است که به علم الانسان مالم بیادم است. و سایر ما یشبه حاضر اشیا فی نهازی لیست علالم بالحقیقه، اینا علاله بالعرض. خب این که عرض شد در صفحه 211 مثال ذکر کردن که حرارتی که واقع می شود به این علل باید در نظر گرفت که منظور چی، آیا علت مؤده است یا علت حقیقی است. برای همین است که در صفحه 212 اینجور فرمودن، 213 اینچنین فرمودن. یه وقت است ما می گوییم اینها اصلا علیت ندارن، علت مؤده. یه وقت است می گوییم که نه، اینا واقعا علت هم و اون کون ناقص هم نسبت به کون ناقص علت هم. اما اون چیز برتر را مبدع برتر عطا می کنن. یه وقت است ما میگیم طبیب هیچ کار است، یه وقتی است میگم نه، در این تهیه مقدمات فاعل است حقیقتا، برای اینکه کون ناقص امر عدمی نیست، علت وجودی است، او فاعل است. منتها صحت را و کمال وجودی را یه مبدع دیگر عطا میکند. بر تقدیر ای گفتیم اینا علت مؤدن، کل ما سوا علل مؤدن در مجردات هم همینجور است. لذا بخشای فکری را همینجوری مثال زدن، اونجا هم نشئه مجردات است دیگر، علوم اندیش ها اینطور. و ای گفتیم نه، بعضی از اینا علت مؤدن، بعضی از اینا علت فاعلی حقیقی هن، منتها فعل اینها کون ناقص است نه کون تام، بازم فرق بین طبیعیات طبیعی و غیر طبیعی نیست. والحمدلله رب العالمین.